سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. امروز دوشنبه است، 20 ماه قبض سال 1402 هجری خورشیدی و 11 دسامبر سال 2023 میلادی. گزارش‌ها می‌رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند، با خطر اخراج از پاکستان روبرو‌اند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده. جنرال ریچارد بارونز که برای 12 سال به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده، به بی بی سی گفته است که عدم انتقال این نیروها توسط بریتانیا شرم‌آور است. در سال 2021 بوریس جانسون صدر اعظم پیشین بریتانیا با پارلمان کشورش گفت که خدمات این نیروهای ویژه افغان بسیار مهم بوده و بریتانیا تمام تلاشهایش را برای انتقال امن آنها انجام خواهد داد. با حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال 2021 در افغانستان، صدها تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان به پاکستان فرار کردند و اکنون بر اساس سیاست جدید حکومت سرپرست پاکستان با تهدید اخراج از این کشور روبرواند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که اگر افغان‌های برگشته از پاکستان کمک‌های لازم را دریافت نکنند، در زمستان پیشرو جان خواهند داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از آغاز ماه اکتبر و اعلام پاکستان که پناهجویان غیر قانونی افغان را اخراج خواهد کرد، نزدیک به 500 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شده و یا خودشان آن کشور را ترک کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشش که روز جمعه نشر کرد گفت که بسیاری از افغان‌ها به شمول زنان و کودکان که از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند، آسیب پذیرند و اگر سرپناه مناسب برایشان فراهم نشود و با آنها کمک صورت نگیرد، در از زمستان شدید زندگی خود را از دست خواهند داد. سازمان ملل متحد گفته که حدود 80% از کسانی که از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به افغانستان برمیگردند، زنان و کودکان هستند. شرکت کننده ها در نشست بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی زمان کم برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمای زمین دارند. فردا سه‌شنبه آخرین روز نشست بین المللی تغییرات اقلیم است که در 30 ماه نوامبر در شهر دبی آغاز شد. انتظار می رود که شرکت کننده ها در این نشست راه های اصلی حل را شناسایی کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در سخنرانیش در این نشست گفت که اکنون زمانش فرا رسیده تا با حسن نیت صحبت و چالش ها هم آشکار شود. همزمان برنامه جهانی غذا در افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق افغانستان را آسیب پذیرترین کشور در برابر تغییرات اقلیمی خوانده. در نشست تغییرات اقلیمی از نمایندگان افغانستان زیر حاکمیت طالبان دعوت نشدند. و تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی‌اند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش‌بس فوری در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدند. به گفته دیپلمات‌ها قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا به پیشنویس قطعنامه رأی دهد که خانه برقراری آتش‌بس فوری در غزه است. جنگ در خان یونس هنگام شدت گرفته که اسرائیل پس از حمله به شمال غزه و بیرون راندن اکثریت جمعیت فلسطینیان از خانه هایشان، تلاش های جنگی بیش از 2 ماهه را به سمت جنوب متمرکز کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه روز دوم و اخیر نشست فرمت دوحه که به افغانستان تمرکز دارد، گزارشگر ملل متحد میگوید طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. این گونه نشست‌ها برای افغانستان و کار آموزش بانوان پیام‌آور چیست؟ گفتگو می‌کنیم با یک آگاه امور سیاسی. هشدار سازمان ملل متحد: اگر پناهجویان اخراج شده در افغانستان سرپناه نداشته باشند، در زمستان قربانی خواهند شد.
هوا بسیار سرد است، مشکلات زندگی زیاده، کل موشتوکای مریض است، هوا سرد است، نه بخدا بخاری است، نه چوب است.
این سو سردی و افزایش بیماری های تنفسی در افغانستان امکانات هم خیلی محدود.
من که اسپری استفاده میکنم، اسپری تنفس. وقت زیاد را بری، خسته بشی، کار زیاد باشه، یکی هم خیلی خنک باشه، تنفس آدم کم میشه.
حملات بر منطقه شیعه‌نشین هرات نگرانی این اقلیت را برانگیخته.
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت ادنو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه کس از آلمو بخبر است.
افزایش حملات اسرائیل در منطقه خان یونس درخواست ها برای آتش بس هم افزایش یافته. در نیمه دومین ساعت برنامه بس 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که مقام های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. او دیروز در نشست فرمت دوحه گفت که وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان به دلیل طرفداری از آموزش دختران از کارش برکنار شد. از سوی دیگر شمار از دختران که حکومت طالبان جلو آموزش آنها را گرفته میگویند که این تصمیم برای آنها و افغانستان آینده تاریک دارد. جزئیاتش در این گزارش.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در مورد آموزش دختران اختلاف نظر دارند. او روز یک شنبه در نشست فرمت دوحه که یک بخش آن به آموزش کار زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود، گفت که یک نقطه قوت طالبان وحدت آنهاست، اما در بخش آموزش زنان وحدت نظر بینشان دیده نمی‌شود.
با باور من وحدت طالبان یکی از نقاط قوتشان است، به خاطر که آنها وحدت را بسیار بنیادی و مهم می‌دانند و این در بخش قدرت رسیدن هم بسیار رول دارد. اما در بخش آموزش زنان فکر نکنم که این گونه وحدت داشته باشند. ما این تفاوت را در بعضی از بیانیه‌هایشان دیدیم.
ریچارد بنت در صحبت‌های خود برکناری عبدالباقی حقانی، سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، را نتیجه اختلاف نظر طالبان در بخش آموزش دختران دانست. وی افزود زمانی که با عبدالباقی حقانی ملاقات کرد، در مورد آموزش دختران با وی بحث‌های مهمی داشت و او فیصله کرده بود که دختران و پسران در اوقات جداگانه با هم در هفته 3 روز درس بخوانند. اما با گفته بینید، عبدالباقی حقانی پس از مدتی از وظیفه‌اش برکنار شده و به قول وی کندهار فکر او را در مورد آموزش بسیار عصری و پیشرفته خوانده بود. طالبان تا زمان نشرین گزارش واکنش به اظهارات آقای بنت نداشتند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در دوحه در صفحه یک خود از شرکت محمد نعیم، سرپرست این سفارت، در این نشست خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قابل ذکر است که در مورد آموزش دختران و کار زنان میان مقامات حکومت طالبان نظریات مختلف وجود دارد. هفته گذشته سید محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که مخالفت شخصی با آموزش جفای آشکار و ظلم با ملت است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر وضع محدودیت بر آموزششان را روبرو شدن افغانستان و خودشان به آینده تاریک عنوان میکنند. یکی از دختران فارغ شده از صنف 12 هم در ولایت ننگرهار که نخواست نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت:
دولتی در روز هم دهت قضا لروچاقی اصدارات دولتی خواستی ما این است که مکاتب دختران را باز کنند، که دختران تا صنف 12 هم درس بخوانند، بعدن به پوهنتون و دارالمعلمین ها را پیدا کنند و در آینده مصدر خدمت به افغانستان شوند.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل اما میگوید که آنان کدام کاری را انجام ندادند که به خاطر آن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران مسدود شود.
ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم، که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردن. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چیز زودتر باز کنند.
درست 813 روز می شود که حکومت طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب را منع کرده است و در کناران 353 روز می شود که برای دختران اجازه رفتن به پانتون را هم نداده است. حکومت طالبان در این مدت موضوع محرومیت دختران از آموزش و تحصیل را کوتاه مدت خوانده و گفته است که به زودی یک راه حل برای آن پیدا می کند. به همین گونه در اواسط ماه حمل، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفت مردم و جهان باید تا فراهم شدن شرایط در این بخش از صبر و حوصله کار گیرند.
برگزاری نشست فرمت دوحه، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که مقام های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. امروز روز دوم و اخیر نشست فرمت دوحه است. در این مورد بحث میکنیم با محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و استاد یکی از پانتون‌های جرمنی. جناب اطمر خوش آمدید. نخست در مورد اهمیت نشست دوحه برای افغانستان پیام‌آور چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر شنونده عزیز ما. ای البته 21مین نشست بین‌المللی دوحه بود، البته با شعار ساخت آینده مشترک. در یک تعداد از رهبران بعضی از کشورها و سیاستمداران و همچنین فعالان جامعه مدنی حضور داشتند. کار از اینا البته در چهار گروه بود و هر گروه درباره مثلا روابط بین المللی، امنیت، سیاست‌های اقتصادی، توسعه پایدار، امنیت سایبری و حریم خصوصی گفتگو کردن. نشست ریچارد بنت مثل که شما در اخبار اشاره کردین به او سخنرانی داشت و او دیدگاه خود البته به اساس گزارش هایی که او از افغانستان تهیه کرده بود این بود که نظر تمام طالبان در مورد بستن فعالیت زنا و مکاتب یکسان نیست. یه تلویح هنیتر میخواست بگوید که یعنی نظر بعضی از افراد و اشخاص که در رهبری طالبان هستند اینا مخالف تعلیم دختران نیست و مخالف حق کار زنا در جامعه نیستن.
خب در کل جناب اطمر، طالبان آیا در مورد حق کار و آموزش زنان و دختران دو دیدگاه دارن؟ گروهشان مخالف است و گروه هم موافق؟
ما به این باور نیستم. البته این گزارش خود آقای بنت است، اما ما اینطور فکر نمی‌کنم که برازی که طالبا با وجزی که دو سال و چهار ماه تقریبا میشه که اینا در حاکمیت هستن و کسایی که دو سه نفری که اینا در رهبری طالبا میشه این را انتقاد میکنن و میگن که تعلیم باید آزاد باشه برای دختران هم، ولی ما عملا بجز از امو یک گپی که میگن عملی چیز را نمیبینیم. اینا میتونن دست به اقدام عملی بزنن به این معنا که میشه که اینا یک مدت را بر رهبری طالبا مشخص کنن که طالبا باید در مورد تصمیم خود نهایی کنن. اگر اینا این کار نمی کنن ما با وظایف خود ادامه نمیتیم یا فاصله بگیر از این فکر افراطی که طالبا دارن و او داره میلیون ها افغان متضرر می سازه، ما را در جامعه جهانی بین کشورهای اسلامی شرمنده می سازه. این کار است که باید اینا عملا یک موقف جدی بگیرن.
خب حالا در بحث کار و آموزش زنان و دختران، طالبان در کدام صورت عملی کنار آمده میتونن تا بانوان به حقوق اساسیشان، کار آموزش و فعالیت های اجتماعی دست یابند؟
البته ما چیزی که میگم نظر شخصیم است و این از اون برداشتای خود میگم. طالبا اصلا به این فکرم نیستن که اینا برای حکومت داری باشن. یک سلسله پروژه که امروز مردم زیاد از اون نام میبرن که او هم بسیار مشکلات خود داره، این البته به معنای تمام کار نیست، ولی نظر طالبا برای آینده افغانستان چیز دیگه است. اینا گروه افراطی اسلامگرا هستن که فکر میکنن که اینا بهترین مردمای دنیا هستن و اینا ایرم میگن که ما مسئولیت داریم که نظام اسلامی رو در سر تا سر دنیا حاکم کنیم. یعنی جهاد ما تا آخرین فرد که او کفر از رئی سرزمین در جهان ادامه داره. آیا کسایی که اونا فکر میکنن که با طالبا میشه کنار آمد و کار کرد و توقع داشت، آیا میشه که با ایتو یک فکر آدم کار بکنه یا با ایتو یک فکر کنار بیه؟ ما ایتو فکر میکنم بسیار ما خوشبینانه برخورد میکنیم، بر علاوه که خوشبینانه برخورد میکنیم، ساده لوحانه برخورد میکنیم. چرا شما مذاکرات دوحه را بخاطر بیارین؟ یک و نیم سال تقریبا ای بین آقای خلیزاد و طالبات جریان داشت، اما آقای خلیزاد همه قرار نمیفهمید، همی سیفگارد درست نکده بود که اگر طالبات تعلیم ممنوع قرار بدن، اگر حق زنا را ممنوع قرار بدن، اگر یک حکومت بر پای قانون نبرن، بالاخره یا با کدام طرف میرن یا موقف امریکا در این قسمت چیست؟ و ما میبینیم که هیچ چیز نیست، بخاطر از اینکه آقای خلیزاد یک و نیم سال همه قدر کلش کار نکد که دی کسی که ششته فکر از او را بخوانه که اینمی مردم آیا مستحق امی تمام امتیازات که ما برشان قائل هستیم است یا نه؟
تشکر میکنم از شما محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی از جرمنی با رادیو آزادی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا ساعت 5:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان اگر سرپناه پیدا نکنند ممکن در شرایط سخت زمستان جانهایشان را از دست دهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که بسیاری از بازگشت کننده ها از جمله زنان و کودکان به افغانستان آسیب پذیر هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 400 هزار پناهجوی افغان از اول نوامبر تا اکنون از پاکستان اخراج شدند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان سخت جانهای خود را از دست بدهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته است افرادی که به مرز می رسند خسته شدند و به کمک های فوری و همچنان حمایت های روانی اجتماعی نیاز دارند. UNHCR گفته که خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان است و تاکیدش بر آن است تا پاکستان فضای حفاظتی را برای افغان ها تا زمان بازگشت با عزت و داوطلبانه آنها حفظ کند. شماره از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که سرپناه ندارند و بدون مواد سوخت و کمپل در معرض سرما قرار دارند. عبدالرحمن در لغمان و تیمورشاه در کابل دو تن از آنها به رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند.
فقط لباسه پوشیدنی که خود اول زندگی یک چیز نبود. در طور هم کسی کمک نکرد، کسی که کارتا مارتا ای چیزا میتو نداد. اشد ضرورت فقط این است که مثلا یک سرپناه باشه، فقط یک وسایل خانه باشه. هر روز به روز خونکی زیاد میشه، دوباره کدن خیلی مشکل است.
کابل هستم، امیلی را گرفتیم در کرایه. منده سر کرایه شه دو خانه همون جالی پیرم زندگی میکنیم. اما بسیار سرد است، مشکلات زندگی زیاده. دیگه کلی دیزای مامان. یه طرف که اما بسیار در مشکلات زندگی هست. کل مشتوکای مریض هست، اما سرد است. نه بخدا بخاری است، نه چوب است. نه فولم کار داریم، نه زمین داریم، نه چیز دیگه. نمی تو بیکار میگردم دیگه.
حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. برخی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری از پاکستان خواستند تا از اخراج مهاجران افغان خودداری کند، اما مقام‌های پاکستانی همواره بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد تاکید کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:19 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش دیگر در مورد نگرانی شیعیان در افغانستان برایتان داریم که حملات پی هم آنها را نگران کرده. تا دقایق بعد با ما باشید. حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی اند. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش بس فوری در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدند. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
اردوی اسرائیل با کمک تانک ها جنگ علیه گروه تندرو حماس را در شهر خان یونس در جنوب غزه و مناطق اطراف آن به سمت غرب گسترش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل پس از انجام عملیات نظامی در شمال غزه در دو ماه گذشته که اکثریت 2.3 میلیون جمعیت غزه را مجبور به ترک خانه هایشان کرد، بر جنگ در خان یونس متمرکز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز با توجه به گزارش های سازمان صحی جهان WHO که وضعیت در نوار غزه را فاجعه آمیز خوانده، فعالان فلسطینی در تلاش مشترک به هدف افزایش فشارها بر اسرائیل برای برقراری آتش بس در نوار غزه امروز دوشنبه خواستار اعتصاب بین‌المللی شد. اما بر اساس گزارش ها معلوم نیست که آیا زمان این تقاضا فرا رسیده، آیا این تقاضا از سوی جامعه بین‌المللی استقبال می شود و یا این تقاضا بر حملات تیاره های جنگی اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. همزمان به نقل از دیپلمات‌ها گفته شده که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا سه شنبه به پیشنویس قطعنامه رای دهد که خواستار آتش بس فوری در غزه است. جمعه گذشته ایالات متحده امریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویدو کرد که خواستار آتش بس فوری در غزه به دلایل بشردوستانه شده بود. وزرای خارجه کشورهای عربی دیروز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه پایتخت قطر از موضع امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش مهم در مذاکرات برای آتش بس موقت در ماه گذشته داشت انتقاد کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تقاضای آتش بس منصرف نمی شود. گوترش گفت که از شورای امنیت خواسته بود که برای جلوگیری از بحران بشری در نوار غزه دست به اقدام بزند و همچنین تقاضای آتش بس را به دلایل بشردوستانه تکرار کند. از اینکه شورای امنیت نتوانست این کار را انجام دهد، گوترش ابراز تأسف کرده، افزود که این بدان مانا نیست که موضوع جدی گرفته نخواهد شد. همزمان اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ زمینی در نوار غزه تعداد سربازان کشته شده از 100 نفر فرا رفته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوی اسرائیل اعلام کرد با کشته شدن 3 سرباز دیگر در جنگ جاری، تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی به 101 تن می رسند. جنگ غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر را کشتند و حدود 240 تن را گروگان گرفتند. در پاسخ به این حملات اسرائیل تعهد کرد که حماس را نابود می کند. مقامات صحت عامه در غزه اعلام کردند که حدود 18,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و تقریبا 50,000 دیگر زخمی شدند، اما این تعداد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت برنامه میزگرد 25 دقیقه را هم فراموش نکنید که به وضع تحریم بر دو مقام ارشد طالبان تمرکز دارد. این تحریم های امریکا با چه معناست؟ تا دقایق بعد با ما باشید. چند روحانی شیعه در دست کم دو حمله جداگانه در ماه قوس در منطقه عمدتاً شیعه و هزارنشین در جبرائیل ولایت هرات در غرب افغانستان کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما پیش از این گروه دولت اسلامی معروف به داعش گفته بود که در چند حمله مناطق عمدتاً شیعه‌نشین را در افغانستان هدف قرار داده. افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
زنجیره ای از عملات هدفمند در ماهای اخیر نگرانی های جدیدی را در میان جامعه شیعه افغانستان به میان آورده است. تنها در ماه قوس در دو حمله جداگانه در شرک که عمدتاً شیعه و هزار نشین در ولایت هرات، همسایه ایران دست کم جان 4 روحانی شیعه و 4 خانم را گرفت. در هر دو حمله که تقریبا یک هفته از هم فاصله داشتند، افراد مسلح بر روحانیون شیعه و خانم ها تیراندازی کردند. مقام های امنیتی طالبان گفتند که افراد مسلح ناشناس در این حملات دست داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت نپذیرفته است. اما پیش از این گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعان از جمله مساجد و مراکز فرهنگی این اقلیت های مذهبی را به عهده گرفته است. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را شاخه ولایت خراسان می خوانند. مثلا در 16 عقرب سال روان بر اثر انفجار در منطقه دشت برچی شهر کابل 7 تن از شیعان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. داعش مسئولیت هر دو حمله انفجاری دشت برچی کابل را پذیرفت. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروهی دولتی اسلامی مسئولیت چند بمبگذاری و حمله مسلحانه علیه ازرها را در سال 2022 میلادی به عهده گرفت. در گزارش آمده است که بر اثر آن حملات دست کم 700 نفر کشته و زخمی شدند. از طرف دیگر به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم گفته که شاخه ولایت خراسان گروهی دولتی اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. برخی ها در جامعه هزاره و شیعه طالبان را به ناتوانی در برقراری امنیت شیعیان و هزارها در افغانستان متهم می کنند. یک باشنده ولایت دایکندی در مرکز افغانستان که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی میگوید
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه، کس از آلمو بخبر است، برادر کس طرف متوجه نداره.
رضا حسینی 38 ساله باشنده بامیان در مرکز افغانستان نیز نگرانی مشابهی دارد.
امنیتی برای شیعان افغانستان برای مردم هزاره بسیار ناگواره. این مردم در هر جای مردم مظلومانه غریب بدونی کدام جور نمی مردم زیر پا لگد مال میشه، دایشا حمله میکنه، این مردم بسیار مظلوم واقع شده. از یک طرف دیگر پاکستان و ایران این مردم خارج میکنه، این مردم نگه نه رای توقف داره نه چاره بازگشت.
شورای علمای شیعه بامیان نیز نگران است. یک عضویان که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، از حکومت طالبان چنین میخواهد.
ما میخواهیم که با نگاه حقوق انسانی بر تمام جامعه افغانستان و حقوق اقلیت ها و به خصوص جامعه تشیع که در همیشه به صورت در یک سلسله نسل کشی قرار داره و دادخواهی های فراوان در رابطه صورت گرفته، آرزومند هستیم در رابطه عطف توجه بکنه.
مثلا حکومت طالبان ماده این که امنیت مردم به ویژه اهل تشیع مورد توجهشان قرار دارد. اما به نظر می رسد که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، محدودیت ها بر جامعه شیعه در افغانستان وضع شده است. به عنوان مثال طالبان در ماه جوزای پارسال تدریس فقه جعفری را در پانتونی بامیان ممنوع کردند. همچنان در جریان امسال بر مراسم برگزاری عاشورا محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر شورای علمای دینی شیعه در مرکز افغانستان اتهام وارد میکند که طالبان هیچ روحانی شیعه را در تشکیل شوراهای تازه تشکیل زیر نام شورای علمای دینی در ولایت‌های شیعه و هزارنشین بامیان و دایکندی نگماشتند. عضو شورای علمای شیعه در بامیان در ادامه صحبت‌هایش به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با وجود آمدن گروه طالبان در رأس قدرت، رسمیت مذهب جامعه تشیع حذف شد و همچنان فقه تشیع و اون رسمیت مذهب تشیع کنار گذاشته شد، با اونی که به نون مذهب رسمی تصویب شد.
اسدالله ندیم یک آقای امور نظامی است. آقای ندیم پیشنهاد میکند که طالبان افراد مسلکی و آموزش دهنده نظامی از جامعه شیعه و هزاره را در ساختار نظامی خود جابجا کنند تا آنان در برقراری امنیت مناطق هزار نشین کمک کنند.
افراد که در زمینه تخصص دارند و اونها تعدادشان کم نیست از قوم هزاره که در نیروهای امنیتی قبلا کار میکردند، تحصیلات عالی دارند، تجربه دارند و اینا حضور ندارند در برنامه‌ریزی های امنیت. عدم حضور اینا در حقیقت یک شکاف بزرگ ایجاد میکند در تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت این قوم پیروان این مذهب. کمک باید افراد دارای ظرفیت، افراد افراد حرفه‌ای این قوم در دستگاه امنیت کار بگیره استخدام کنه.
زهرا یک باشنده ولایت بامیان نیز از طالبان می خواهد که امنیت مردم را برقرار کنند.
امید در رابطه با تامین امنیت هزارها واقعا بی‌پروایی میکنه. اگر خود حکومت امارت اسلامی دست نداشته باشد این حملات باید امنیت مردم شیعه را تامین کنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.